الاغ جاسوس. میگویم حاجی شما هرچی دستور بدید به دیده منت. الان بگو چاه بکن، بگو از دیوار راست برم بالا، بگو با دستام برات خاکریز بزنم، اصلا بگو تا یه ماه به مادرزنم زنگ نزنم. تمام این کارا شدنیه، اما به من نگو که با این 15 تا مینی که برامون مونده دشت به این بزرگی رو مینگذاری کنم. هیچی نباشه واسه مینگذاری این منطقه 1000 تا مین لازم داریم. دشت زمین فوتبال دستی نیست که نوکرتم. حاجی از حرفایم خندهش میگیرد، اما به زور سعی میکند جلوی خندهش را بگیرد و میگوید حاج احمد آقا، پسر گل گلاب، دشمن انقریبه که توی این دشت وسیع عملیات کنه. توکلت به خدا باشه، چه بسا همین 15 تا مینم برامون کاری افتاد. خدا رو چه دیدی برادر من، از قدیم گفتن کاچی به از هیچی. شما همین 15 تا مینو مقابل دشمن کار بذارید، خداوندم کریمه. نمیدانم چه بگویم. روی حرف حاجی که خودش از رزمندگان بزرگ و قدیمی تخریب است حرفی نمیتوانم بزنم، اما این کاری که از ما میخواهد درست مثل این است که بخواهیم با یک کاسه ماست با آب یک دریاچه دوغ درست کنیم. حاجی آنقدر مهربان و دوست داشتنی است که جرأت میکنم برای آخرین بار با شوخی از این کارش انتقاد کنم. میگویم هر چی شما بفرمایید حاجی، اما خدا وکیلی ما رو که سر کار نذاشتی. بالا غیرتن اگه میخوای ما رو به دنبال نخود سیاه و از این جور چیزا بفرستی، خب بگو. به جان مادرم، به جای این مینها از صبح تا شب توی این دشت پاره آجر و سنگ و کلوخ کار میذارم. حاجی جلو می آید، پیشانیم را می بوسد، دستهایم را توی دستش می گیرد و می گوید مؤمن خدا، ما کی باشیم که شما را سر کار بذاریم؟ ما 15 تا مین داریم و غیر از اینم نداریم و راه چاره ایم فعلا نداریم. باید به تکلیفمون عمل کنیم. برید به هر وسیله‌ای که شده این مین‌ها رو توی دشت روبروی دشمن کار بذارید. خداوند کریمه، برید و معطل نکنید. با اینکه ته دلم از این کار بی نتیجه سردر نمی آورم، اما فرمان حاجی برایم اجرا نشدنی نیست. چاره‌ای ندارم، باید این کار را انجام بدهم. دوستم احمد رضا را صدا می‌زنم و ماجرا را به او می‌گویم. تصمیم می‌گیریم برویم سوسنگرد و الاغی پیدا کنیم و مین‌ها را بار الاغ کنیم و بزنیم به دشت روبروی موضع عراقی ها. اولین خر را که میبینم تصمیم به خریدنش میگیرم. احمد رضا زل میزنه به چشمان خر و انگاری که 100 سال الاغ شناس بود آرام در گوشم میگوید احمد، این خر خر خوبی نیست، خیلی چموشه، من میدونم که کار دست ما میده. افچشم و شرارت و حیلگری میباره. احمد رضا چنان جدی حرف میزند که نزدیک از باورم شود. میگویم مرد حسابی، خر خره دیگه، ما که نیومدیم خرید و فروش خر بکنیم. مینها رو که کاشتیم خر رو میاریم به قیمت خوبی دوباره به صاحبش میفروشیم. نکنه خیال کردی این خر جاسوس صدامه؟ احمد رضا اخلاقش همینطوری است. خنده دارترین چیزها رو انقدر جدی میگوید که آدم نمیداند باور کند یا نه. خر هنوز اول کاری چموشی میکند و هرچه افسارش رو میکشیم جلو نمیاید. اما بالاخره بعد از ساعتی مینها را بار خر میکنیم و راه دشت را پیش میگیریم. خر سلانه سلانه راه می آید و گاهی می ایستد و این سو آن سو را بو می کشد و با ناز و افاده علف و خاری را کوزه می زند و دوباره راه می افتد. نزدیکتر که می شویم اوضاع خطرناک می شود. احمد رضا افسار خر را محکم می گیرد و او را قدم به قدم با احتیاط جلو می کشد. من هم از پشت سر خر را هی می کنم. کم کم به محلی که باید مینها را روی زمین بکاریم می رسیم. 7 مین یک طرف خر و 8 مین هم سمت دیگر خر بار کردیم. احمد رضا می گوید بهتر خر رو روی زمین بشونیم. اما خری نیست که به این آسانی ها حرف ما را گوش کند و مثل بچه خر روی زمین بنشیند. احمد رضا اول به شوخی دهانش را داخل گوش خر می کند و آرام می گوید خر جان، جان مادر دیو با ما همکاری کن که زودتر برگردیم. خر انگار که مگسی توی گوشش رفته باشد دم تکان میدهد و به سر و صورت احمد رضا میکوبد. دو نفری سعی میکنیم خر را هر طور که هست روی زمین بنشانیم، اما خر پرزور است و نمینشیند. احمد رضا میگوید این خر زبون آدمی زاد حالش نیست. از اولم گفتم یه خر زبون فهم بخرم که گفت که همین خوبه. میگویم ای بابا اینقدر خرخر نکن، ما اگه قرار بود توسط دشمن دیده بشیم که دیده میشدیم. بیا کمک کن مینا رو کار بذاریم و بریم. همین که میخواییم اولین مین را برداریم ناگهان خر سرش را بالا میگیرد و با صدای بلند شروع به عرعر. اینجا یه کار را دیگر نخوانده بودیم. دلم میخواهد دهان خر را با جفت دستهایم بگیرم و خفهش کنم. ای لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود. از اول تا آخر آوازش 10 سال میشن. دل توی دل ما نیست. الان است که لو برویم و دشمن متوجه ما بشود. آواز اولاق که تمام میشود دوباره آواز دیگری را شروع میکند. احمد رضا میگوید نگفتم این جاسوس دشمنه؟ و با خشم چنان با لگد به پشت خر میزند که خر آوازش را نیمه کاره رها میکند و جفتک میاندازد و 4 نعل به طرف خاکریزهای دشمن میدود. این چه کاری بود؟ چرا خر رو فراری دادی؟ احمد رضا میگوید بذار بره گمش خر نفهم. حالا باید خودمونم در بریم. الان که لو بریم چنان فهم که دیگه حواس نکنه بی موقع آواز بخونه. چاره نیست، برخلاف مسیر خر می رویم و خودمون رو از منطقه دور می کنیم. به داخل مغازه خودمان که میرسیم نمیدانیم از خجالت به حاجی چه بگوییم. بگوییم ارزه کاشتن آن 15 تا مین را هم نداشتیم؟ بگوییم حریف یک الاغ نشدیم؟ حاجی خودش به استقبال ما میآید. با دیدن چهرهای عرق کرده و سرهای پایین افتاده امان مثل اینکه ماجرا را حد زده باشد میگوید: به به، دوتا پهلوان احمد، چقدر زود برگشتین. بالاخره کار خودتونو کردین. این جمله آخر را طوری میگوید که یک لحظه گمان میکنیم متوجه خرابکاری ما شده و به ما طعنه میزند. اما حاجی اهل این حرفا نیست. می نشینم کنارش و با خجالت همه چیز را برایش مو به مو توضیح می دهم. حاجی می خندد و بعد می گوید: اون 15 تا مین رو هم به باد دادید. فقط باید مطمئن بشم که کوتاهی نکردید. نمی خواهم دروغ بگویم. اشاره به احمد رضا می کنم و می گویم: به نظر من این لگد آخری که احمد رضا خان به الاغ زد اضافی بود. روزهای سخت ما خیلی زود میرسد. مینهایی که قرار بود برسد هنوز نیامده است. اگر جلوی دشمن مین گذاری کرده بودیم حالا خیالمان راحت تر بود. تمام نیروها منتظر حمله دشمن هستند، اما یک روز، دو روز، سه روز میگذرد و خبری نمیشود. بچه های شناسایی همین روزها در یک عملیات محدود یک سرباز دشمن را اسیر کردند تا اطلاعاتی از او بگیرند. اسیر حرفهای عجیبی می زند:
عملیات در کار نیست. فرماندهان ما بعد از بررسی های زیاد به این نتیجه رسیدند که با وجود هزاران مینی که ایرانی ها توی دشت کار گذاشتند تلفات سنگینی خواهیم داد.
هزاران مین؟ شما از کجا فهمیدین؟ اسیر بعثی لبخند کنایه آمیزی میزند و میگوید:
خیال کردید ما الاغ هستیم؟ ما آن الاغی که بارمین داشت گرفتیم. همه ما تعجب شاخ در آوردیم. انقدر مین اضافه آوردید که باره الاغ کردید که به عقب بفرستید، اما خبر نداشتید که الاغ با فرار کردنش به سمت مواضع ما همه چیز لو داد.
به هم زل زدیم و در میان بهت و حیرت اسیر دشمن همراه با حاجی با صدای بلندی از ته دل خندیدیم. حکایت آن پیرمرد که دلش خوش بود. Thank you. راویان اخبار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خالی بندان روزگار نقل کردند که در یکی از روزهای بسیار سرد و برفی زمستان، پیرمرد باغبانی در میان درختان باغش چشمش به درخت انجیری افتاد که میوه داده بود. حالا پیرمرد وسط آن همه برف و سرما توی باغ چی کار میکرد خدا میدونه. به هر حال پیرمرد با خودش گفت:
جلال خاله، چه اتفاق عجیبی، مثل اینه که شانس در خونم رو زده. بهتره این انجیرها رو بچینم و اونو پیش پادشاه ببرم و تقدیم اون بکنم، شاید اون خوشش بیاد و پاداش خوبی به پاس این کار به من بده.
پیرمرد با دقت انجیرها را چید و بعد شال و کلاه کرد و به طرف کاخ پادشاه راه افتاد. توی راه چه فکرها که با خود نکرد.
حتما پادشاه یک کیسه طلا به من میده، من با اون طلاها اول یه ماشین خوب میخرم، بعد نوه‌هامو توی اون میریزم و همه رو میبرم گردش. اگه بچه ها شروع کنم با چوب تو سرشون میزنم. کسی حق نداره با ماشین من حتی بوق بزنه. آره، هر کدوم از بچه ها که شروع کاری کنه توی گوشش میزنم. ماشین که بچه بازی نیست، مگه بچه هم اینقدر توی ماشین شروع کاری میکنه؟ حواس راننده رو که من باشم نباید کسی پرت بکنه. اصلا همه چوب گیاده شید به گم شید که لیاقت ماشین سواری رو ندارید.
پیرمرد در ذهنش در حال پیاده کردن نوه‌هایش از ماشین بود که ناگهان دید جلوی دروازه‌های قصر پادشاه رسیده است. او هرچه به نگهبانان قصر اصرار کرد که بگذارید پادشاه را ببینم، آنها اجازه ندادند و گفتند:
بارو بابا حال داری، مگه علکیه که هر پیرمردی از را برسه برای پادشاه را ببینه.
در همین هنگام پادشاه به قصد شکار از کاخ خارج شد. حالا بماند که توی این هوای سرد برای چی پادشاه شکار کردنش گرفته بود. پیرمرد جلو دوید و سبد انجیرها را جلوی چشمان پادشاه گرفت. پادشاه با تعجب پرسید:
این دیگه چیه؟
پیرمرد گفت:
قربان گردم، انجیره. درخت باغ من به سرش زده و توی این سرمای زمستون میوه داده، آوردم که شما میل بفرمایید. شاید بخت من پیرمردم باز بشه و به نون و نوایی برسم.
پادشاه چند تا از انجیرها رو خورد و خوشش آمد. رو به نگهبانهای قصر کرد و گفت:
این پیرمرد در فراش خانه بماند تا من بروم و برگردم.
و بعد پادشاه دوان دوان از آنجا رفت. باری پیرمرد را به فراشخانه بردند تا در آنجا منتظر بازگشت پادشاه شود. اما از بخت بد پیرمرد توی اون سوز و سرما و برف شکار خوبی نصیب پادشاه نشد. بنابراین او مجبور شد چند روزی توی سرما دنبال شکار بگردد. بعد با چند تا خرگوش شکار شده برگشت و از بخت بد پیرمرد از یکی دیگر از دروازه های قصر داخل رفت و اصلا پیرمرد نگونبخت را ندید. پیرمرد که چند روز داخل فراشخانه مانده بود کم کم حوصله‌اش سر رفت. او هرچه ماجرای خودش را برای نگهبان ها می گفت کسی به او توجه نمی کرد. بنابراین پیرمرد شروع به داد و هوار کرد که:
آی نفس کش، یا منو از اینجا بیرون ببری یا اینجا رو سرتون خراب میکنم. یا الله، زود باشید منو پیش پادشاه ببرید.
نگهبان ها به خاطر اینکه سر و صدای پیرمرد را بخوابانند، او را داخل یک انباری انداختند و درش را هم قفل کردند. پیرمرد بیچاره که میدید دستش به هیچ جا نمیرسد، داد و هوارش را شدیدتر کرد و با مشت به در و دیوار میکوبید و داد میزد که باید پادشاه را ببیند. نگهبانها دیگر مطمئن شدند که او یک دیوانه است. دست و پایش را گرفتند و او را به دیوانه خانه بردند و وسط دیوانه ها انداختند. پیرمرد بیچاره از تمام دیوانه ها دیوانه تر شده بود. یک سال بعد یک روز پادشاه تصمیم گرفت برای سرکشی به بیماران روانی به تیمارستان برود. از قضا پیرمرد را در آنجا دید. فکری کرد و گفت:
آیا من تو را جایی ندیدم؟
پیرمرد گفت:
معلومه که دیدی. من همون پیرمرد بخت برگشته‌ای هستم که یک غلطی کردم و وسط زمستون انجیرهای باغمو برای شما آوردم و حالا میخوام بعد از یک سال حضور توی دیوونه خونه به خونم برگردم.
پادشاه از شنیدن شرح حال پیرمرد بیچاره دلش سوخت و گفت:
به خاطر این همه ضرر و زیانی که دیده ای دستور میدهم اکنون تو را به خزانه پادشاهی ببرند، هرچه دلت میخواهد از آنجا برداری و به خانه‌ات برگردی و حالش را ببری.
پیرمرد گفت:
من هیچی نمیخوام، فقط لطف کنید و به من یه اره و یه گونی آهک و یه کتاب مقدس بدید تا قیامت دیگه از شما ممنون خواهم شد.
پادشاه و همراهانش از این درخواست پیرمرد تعجب کردند. پادشاه پرسید:
این همه طلا و جواهر در خزانه وجود دارد، آن وقت تو فقط این چیزها را از من می‌خواهی؟ باید راز این موضوع را با ما بگویی.
قربانت گردم، من دیگه هیچ چشم طمعی به مال دنیا ندارم. هیچ کدوم از گنجینه‌های شما به درد من نمیخوره. من اره رو برای این میخوام که برم و اون درخت نحس رو ببرم که دیگه بی موقع میوه نده. این گونی آهکم روی ریشه اون میریزم که ریشه رو بسوزونم. فرزندان و نوه‌هام هم به این کتاب مقدس قسم میدم که هیچ وقت به خاطر طمع به مال دنیا برای کسی هدیه نبرن.
پیرمرد این را گفت و در مقابل چشمان حیرت زده پادشاه و دیگران وسایلی را که خواسته بود برداشت و از آنجا خارج شد.
دستیابی به قله‌های دانش دیگر برای دانشمندان ایران یک رویا نیست. حالا در هر موضوع دانش‌بنیانی ایران در کنار کشورهای صاحب علم سری در سرها دارد.
پیشرفت‌های علمی و دستیابی جمهوری اسلامی به برخی از فناوری‌های نوین در سال‌های اخیر به گونه‌ای حیرت انگیز بوده است که غربی‌ها را به شدت نگران کرده و موجب تشدید فشارها، کارشکنی‌ها و تحریم‌ها با بهانه‌های مختلف شده است. ارتقای سطح علمی جامعه، افزایش نرخ باسوادی، رشد مراکز علمی، مدارس و دانشگاه‌ها و رشد تعداد دانشجویان در رشته‌های مختلف علمی، رتبه یه برتر ایران در تعداد مقالات و ارجاعات علمی و ثبت اختراعات و برتری در فناوری نانو، هسته‌ای، فضایی و سلول‌های بنیادی از جمله مهمترین دستاوردهای علمی و فناوری انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.
شتاب علمی در ایران حالا برای همه باورپذیر است و دانشمندان ایران در اکثر علوم حرف‌های زیادی در دنیای دانش دارند. آذر ماه 1398 چهارمین نسل از ربات انسان نمای ملی ایران رونمایی شد. سورنای 4 با سرعت 0.7 کیلومتر در ساعت تقریبا دو برابر سریعتر از نسل قبلی خود حرکت می‌کند.
ما یه توانایی در ربات سورنا 4 گذاشتیم به نام پوش ریکاوری که معنیش اینه که اگه هولش بدیم یا گرفتار یه اختشاش بشه میتونه به تعادل خودش برگرده.
آنطور که نشریه نیو ساینتیست گزارش کرده، نرخ رشد علمی در ایران 11 برابر میانگین جهانی است و ایران به عنوان پرشتاب‌ترین کشور جهان در عرصه تولیدات علمی به حساب می‌آید.
از نظر سرعت نسبی رشد علمی رتبه اول رو در دنیا داریم.
مهمتر از همه اینه که ما بهترین اکوسیستم استارتاپی منطقه رو داریم.
با توجه به بیش از 11,000 مقاله علمی محققان کشورمان در پایگاه استنادی ISI، همکنون ایران چهارمین کشور پیشرو در زمینه تولید علم فناوری نانو در دنیا به حساب می آید.
بعد از کشور چین، آمریکا و هند، ایران چهارمه که اون سه کشور شما ملازم فرمایید کشورهای پرجمعیت دنیا هستند.
پایگاه استنادی سایماگو در بررسی‌های خود اعلام کرد که رتبه ایران در دنیا از لحاظ تولید محصول در حوزه زیست فناوری 13 است.
در فرایند تولید ما این تولید توسط سلول‌های زنده اتفاق می‌افته. سلول زنده پروتئین خاصی رو تولید می‌کنه و ما در این پروسه این پروتئین رو جداسازی می‌کنیم، تخلیص می‌کنیم و در نهایت به شکل دوز دارویی در اختیار جامعه سلامت قرار می‌دیم.
اطلاعات مؤسسه بین المللی آزمایشات بالینی نشان می‌دهد ایران اکنون رتبه دوم در حوزه سلول‌های بنیادی را در منطقه داراست.
پژوهشگاه رویان هم در زمینه درمان ناباروری و هم در زمینه بحث سلول‌های بنیادی و کاربردی کردن سلول‌های بنیادی و طب بازساختی جایگاه ویژه‌ای در سطح بین‌المللی داره.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران را جزو 13 کشور دارنده چرخه کامل سوخت هسته‌ای به شمار آورده است.
سوای از امکاناتی که الان داره، نیروگاه‌های هسته‌ای و تولید رادیو داره و امکاناتی که الان داره، واقعا امکانات نیروی انسانیشه که خیلی ارزشمند.
بنابر اظهار نظر مؤسسه معتبر جهانی فوترون، ایران یکی از قدرت‌های نوظهور در عرصه فناوری فضایی و 11مین کشور از نظر توسعه در عرصه فناوری فضایی است.
جز معدود کشورهایی هستیم که تونستیم تست آزمایشگاه‌های زیر مداری رو انجام بدیم.
امروز با گذشت بیش از 4 دهه به برکت انقلاب اسلامی، جهشی بزرگ در حوزه علم و فناوری و پژوهش در کشور